بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الامر الثالث الوضع. اون چه که در یکی دو جلسه قبل عرض شد، هدف آشنایی اجمالی و کلی با دورنمای از علم اصول بود. تعریف اصول، موضوع اصول، فایده اصول، مباحث کلی در اصول. از اینجا به بعد تا ابتدای باب اوامر، مسائل مقدماتی قبل از ورود به اصل علم اصول هست. اصل علم اصول از باب اوامر شروع میشه. اینها مباحثی هستند در واقع مقدماتی. جایگاه اصلی این مباحث هم ادبیات است، ولی چون در ادبیات این مباحث یا طرح نشد یا به طور کامل طرح نشد، بنابراین ناچار در مقدمه اصول این مباحث رو طرح میکنن. درست مباحثی است ادبیاتی، اما در بحث استنباط اثر دارد، در مباحث بعدی اصول اثر دارد، لذا ما مجبوریم در اینجا اونها رو طرح کنیم. از بحث وضع شروع می شود تا قبل از بحث عوامه. خب الامر الثالث الوضع. دلالت الفاظ بر معانی دو قول هست. بعضی ها گفتن این دلالت الفاظ بر معانی ذاتیست، در منطق هم خوندیم، ولی این قول اشتباهی است. قول مشهور و قول صحیح اینه که دلالت الفاظ بر معانی دلالت وضعی است، بر اساس قرارداد و وضع است. خب حالا سوال، وضع چیست؟ این که میگیم دلالت الفاظ بر معانی بر اساس وضع است، وضع رو تعریف کنیم. و وضع بر چند قسم است؟ دقت فرمودید، دو سوال: تعریف وضع، اقسام وضع. اینو داخل پرانتز، اقسام وضع از جهات مختلفی قابل وضع، قابل تقسیمه. فعلا این که میگیم اقسام وضع به اعتبار واضع، از جهت واضع وضع بر چند قسم است. دو تعریف برای وضع اینجا میارن که هر کنوم از این تعاریف نکته‌ای دارد و با تعریف دیگری متفاوت. یه تعریف وضع این است که بگیم جعل اللفظ فی مقابل المعنا، لفظ را در مقابل معنا قرار دادن. خداوند به کسی فرزندی میدهد، این میشه پدر او، مادر او، یا نام این فرزند رو میگذارن محمد، نام او رو میگذارن فاطمه، نام او رو میگذارن حسن. لفظی را به نام محمد، به نام علی، به نام حسن قرار میدهند در مقابل این معنا، در مقابل این مسما، در مقابل این موجود خارجی. لفظی را برای معنایی قرار دادن، این میشه وضع. اون پدر و مادر میشن واضع. یه تعریف دیگر هم برای وضع شده، گفتن وضع اون ارتباط خاصی است بین لفظ و معنا، ارتباط مخصوصی بین لفظ و معنا، که این ارتباط مخصوص گاهی منشأش جعل و تخصیص و تعیین واضع معینی است. یعنی یه نفر واضع معین آمد گفت من این لفظ رو برای این معنا قرار میدم، و گاهی اوقات منشأ این ارتباط کثرت استعمال است. پس بنابراین وضع یعنی اون ارتباط خاص بین لفظ و معنا. تا شما میگید حسن، شخص خاص به ذهن میاد. تا شما میگید کعبه، مکان خاصی به ذهنتون میاد. ارتباطی که بین لفظ کعبه و اون مکان خاص برقرار شد، حالا این ارتباط منشأ میخواد. چون یک معلولی است، هر معلولی علت میخواد. منشأ این ارتباط گاهی واضح است، واضح معین، شخص خاصی این لفظ رو برای این معنا قرار داد، و گاهی منشأش کثرت استعمال است، واضح معینی نداشت، به مرور آرام آرام به تدریج به طوری شد که این لفظ برای این معنا قرار داده شد. مثال کلمه امام برای بنیانگذار نظام مقدس اسلامی. اینجور نبود که شخص خاصی بیاد بگوید من لفظ امام را برای این شخصیت وضع نمودم، اینطور نبود، بلکه افراد مختلفی در مقاطع مختلفی در مکانهای گوناگونی این لفظ رو استعمال کردند در این معنا. آرام آرام کثرت استعمال به حدی رسید که تا میگیم امام این شخصیت خاص به ذهن میاد. خب وضعی که وضع معین و مشخصی دارد میشه وضع تعیینی، اونی که یه وضعی دارد میاد میگه این لفظ برای این معنا، این میشه وضع تعیینی. اما وضعی که منشأش کثرت استعمال است میشه وضع تعینی. الامر الثالث الوضع. ان دلالت الالفاظ على معانیها، دلالت الفاظ بر معنایشون، دلالت لفظیه وضعیه، دلالت لفظی وضعی است، دلالت ذاتی نیست، که عرض کردیم در منطق هم همین بحث بود، دلالتی است مبتنی بر وضع. خب حالا که اینطور شد وضع چیست؟ دلالت لفظیه وضعیه نقطه. والوضع قد عرف به وجوه، وضع تعاریف متعددی برای او شده. حالا بخوایم اون تعاریف رو بیان بکنیم از محل بحث خارج است و از مستوای بحث بیرون. اوضحها، روشنترین اون تعاریف این عبارت است: جعل اللفظ فی مقابل المعنا و تعیین اللفظ للدلالت علی المعنا. جعل، قرار دادن لفظ را در مقابل معنا، لفظ الف را در مقابل این مسما قرار بدهیم، تعیین بکنیم لفظ را برای اینکه دلالت بر معنا بکند. این و تعیین حول دلالت علی در واقع عطف تفسیری است. و تعیین لفظ لدلالت علی المعنا. ایه تعریف و ربما یعرف، چه بسا تعریف دیگری می شود. این تعریف دوم این است: انهو ان الوضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنا. یه نوع اختصاص لفظ به معناست، یه نوعی از ملازمه بین لفظ و معنا و ارتباط خاص بینهما. یا انهو نحو ارتباط خاص بینهما، یه ارتباط خاصی بین لفظ و معنا، بینهما لفظ و معنا. وضع یک اختصاص لفظ به معناست، یه نوع اختصاص لفظ به معنا، یه ارتباط بین لفظ و معنا، که این ارتباط این اختصاص ناشئ من تخصیص لفظ بالمعنا تارتن. گاهی منشأش این است که این لفظ را برای این معنا اختصاص بدیم، این لفظ رو برای این معنا تعیین بکنیم، بهش میگن وضع تعیینی. و کثرت استعماله فیه اخرى، و گاهی منشأ او کثرت استعمال لفظ است در معنا، مثل کلمه امام. این لفظ در این معنا مکررن استعمال شد، آرام آرام به سرحد وضع رسید و یسمى بالوضع التعینی. خب دو تعریف رو بیان کردم. سوال، آیا این دو تعریف عبارتون اخرای همه یا یه تفاوتی هم دارد؟ می فرمان تفاوت دارد، تفاوتش هم روشنه. تعریف دوم هم وضع تعیینی رو در بر داشت، هم وضع تعیینی رو. اما تعریف اول جعل اللفظ فی مقابل المعنا، این فقط تعریف وضع تعیینی است، دیگه وضع تعیینی رو شامل نمیشه، چون در این جعل اللفظ تعیین اللفظ یعنی یه معینی دارد، یک جائلی دارد، یه واضعی دارد، ولی در وضع تعیینی کسرت استعمال منشأ تعیین شد. و الفرق بین التعریفین واضح، فان الاول لا یشمل الا التعیینی، تعریف اول فقط شامل وضع تعیینی می شود، به خلاف ثانی، به خلاف تعریف دوم. فانه اعم من التعیینی و من التعیینی، هم شامل وضع تعیینی می شود و هم شامل وضع تعیینی. بحث بعد اقسام الوضع. روشن است وضع از منظرهای مختلفی قابل تقسیمه. یه تقسیمش به اعتبار واضع، وضع تعیینی تعیینی. یک تقسیمش نه به لحاظ واضع، بلکه به لحاظ اون نوع و چگونگی معنای مورد نظر و اون لفظ، تناسب بین اون لفظ و معنا. وضع یه تقسیم بندی دیگری هم دارن. خب دقت بفرمایید، میفرماین این وضع به لحاظ چگونگی لفظ و معنا در مقام تصور ذهنی چهار قسمت براش معقول هست، در مقام تصور ذهنی. اما در مقام خارج آیا همه این چهار قسمت مثال دارند؟ آیا همه این چهار قسمت ممکن است یا نه؟ برخی از اینها محال است، برخی از اینها مثال خارجی ندارد. پس دو مقام است، یکی مقام تصور ذهنی، یکی مقام خارج. فعلا از نظر مقام تصور ذهنی می‌فرماید وضع بر چهار قسم است. تعبیر رو دقت بفرمایید، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. خب یه دقتی بکنید، دقت مضاعف، چون دو بار کلمه وضع تکرار میشه و این لفظ مشترک لفظی است، دو معنای مختلف دارد. ببینید اون چه که ما در بالا خوندیم تعریف وضع، با این بحثی چهار بار تکرار کلمه وضع فرق میکند. چی شد؟ کلمه الوضعی که در بحث قبل خوندیم، جعل اللفظ فی مقابل المعنا هو الوضع، با این کلمه الوضعی که در این فصل الان داریم میخونیم، اینا فقط ظاهرشون مثل هم است، وضع وضع، و اینا دو معنای مختلف دارد. اینجا الوضع خاص، الوضع عام، اون معنای قبلی وضع مراد نیست. دقت بفرمایید، در وضع ما طبیعتاً دو طرف داریم، یکی لفظ یکی معنا. همون مثالی که زدیم، شخصی خداوند به او فرزندی میدهد، این فرزند میشه معنا، لفظ محمد را برای او قرار میدهد، این میشه لفظ، قرار دادن لفظ الف را برای این معنای خاص. هر وضعی در باب الفاظ این دو رکن رو میخواد، لفظ معنا. اون معنایی که مورد تصور واقع شد، اون معنایی که این لفظ برای او قرار داده شد، اینا با هم فرق میکنه. به تعبیر دیگر، منظور از این کلمه الوضع خاص، الموضوع له خاص، تا سه قسم دیگر چیست؟ اینو دقت بکنید، چون این بحث مهمی است برای تبیین و تشخیص این که اصلا این چهار خط و این چهار تقسیم به چه معناست. منظور ما از کلمه الوضع در این چهار جمله اون معنایی است که هنگام قرار داد مورد تصور واقع شد. معنای متصور در موقع قرار داد. بنابراین پدری که فرزندش رو تصور می کند که لفظی برای او قرار بده، اون معنای متصور رو ما بهش میگیم چی؟ وضع. عرض کردم کلمه وضع در این بحث با کلمه وضع در بحث سابق فرق میکند. موضوع الله چیست؟ موضوع الله اون معنایی است که لفظ برای او قرار داده شد. اگر دقت فرمودید سه چیز از این وسط در آمد. یک لفظ، مثل کلمه کعبه، زید، الف، پس یک لفظ. دو، معنای ملحوظ، معنای مورد تصور، اون معنایی رو که واضع تصور نمود تا بتونه وضع بکند، چون وضع و قرار داد قوامش به تصور لفظ و معناست. این دو، معنای ملحوظ. سه، اون معنایی که لفظ در مقابل او قرار داده شد. پس دو معنا شد، یکی معنایی که باید تصور شود تا وضع معقول باشد، دو اون معنایی که لفظ برای او و در مقابل او قرار داده شد. این جمله را اگر دو سه بار در ذهنمون تکرار بکنیم تا خوب برامون جا بیفته. یکی لفظ مثل الف، یک اون معنایی که باید ابتداءً تصور کنیم، چون که قوام قرار داده لفظی به این است که لفظ و معنا تصور شود، معنای ملحوظ. یکی هم اون معنایی که لفظ برای او و در مقابل او و به ازای او قرار داده شد. حالا گاهی اوقات بین دو معنای ما تطابق است، یعنی همون معنایی که تصور شد لفظ رو هم برای همون معنا وضع میکنیم. این شماره یک و شماره دو، وضع خاص موضوع الله خاص، وضع خاص موضوع الله خاص، وضع عام موضوع الله عام، از همین بابه. یعنی همان معنایی که تصور شد همون معنا نیز لفظ براش وضع شد. اما شماره سه و چهار، گاهی اوقات یه معنایی تصور می شود ولی لفظ برای همون معنا وضع نمی شه، برای بخشی از او وضع می شود. شما کل کتاب رو تصور می کنید ولی لفظ را برای بخشی از این کتاب وضع می کنید، یا برعکس، بخشی از کتاب رو تصور می کنید ولی لفظ را برای کل قرار می دهید. معنای مورد تصور شما یه جزء است، یه بخش است، اما اون معنایی که لفظ برای او قرار داده شد کل است. شماره سه و چهار در واقع بیان همین موردی است که بین معنای مورد تصور و معنایی که لفظ برای او وضع شد هماهنگی نباشد. این یه نکته که نکته بسیار مهمی بود و رو با تکرار گفته شد. حالا این تعبیر وضع خاص، وضع خاص، وضع عام، وضع عام یعنی چه؟ یعنی اون معنای مورد تصور ما آیا جزئی است؟ میشه وضع خاص. اون معنای مورد تصور ما، معنای ملحوظ ما، آیا کلی است؟ میشه وضع عام. موضوع الله یعنی اون معنایی که لفظ برای او قرار داده شد، او هم گاه جزئی است و گاه کلی. این دورنمای بحث انشاءالله در جلسه آینده به تطبیق مطلب و بیان مثال خواهیم پرداخت. سوالات بحث امروز، وضع را تعریف نموده، وضع تعیینی و تعینی را در قالب مثال تعریف نمایید. سوال بعد، منظور از کلمه الوضع در بحث اقسام الوضع صفحه 11 چیست؟ سوال بعد، اجزاء سگانه بحث وضع را بیان نمایید. با توجه به باب اقسام الوضع، یکی لفظ یکی معنایی که باید اندل وضع تصور نمود، یکی معنایی که لفظ برای او تصور می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.